بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره حکم لباس مشکوک، ادامه بحث بررسی و استفاده از بیانات سیدنا الاستاد، کتاب مستند عرو جلد 12 از صفحه 212 تا 224. سیدنا الاستاد می فرماید مسئله جهاتی از بحث دارد که سه جهتش رو بحث کردیم، چهار جهتش بحث شد، رسیدیم به جهت خامسه. در این جهت پنجم بررسی عنوان ما لا یؤکل که ببینیم آیا در باره لباس مشکوک ما یؤکل شرط هست یا ما لا یؤکل مانع. بحث از شرطیت و مانعیت است. به طور کل می فرماین که یا شرطیت باید ثابت بشود یا مانعیت. اما قول سوم که گفته شود شرطیت و مانعیت هر دو امکان جعل شرعی دارد، قابل التزام نیست. برابر این یا ما یؤکل لحم و مباحات در لباس مسلی شرط باشد و یا ما لا یؤکل لحم مانع. قول سومی که بگیم هم شرطیت است هم مانعیت وجهی ندارد. در مقدمه به این مطلب توجه فرموده اند که باید ثابت کنند که شرطیت و مانعیت هر دو قابل جمع نیست. پس از که این مطلب رو ثابت کردند، آنگاه از ادله باید استفاده شود که مفاد ادله شرطیت است یا مانعیت. اما در ابتدا این بحث را به دو قاعده عقلی مرتبط فرمودن که برگرفته از بیانات محقق نائینی دیده می شود. کتاب صلات جلد 1 صفحه 160 محقق نائینی قاعده اول، قاعده اجزاء علل را شرح می دهد. قاعده دوم استحاله مانعیت احد و زدین لغیرهی را شرح میدهد. میفرماید که اگر چنانچه معلول منتفی بود، این انتفاع معلول همیشه مستند به وجود مانع نیست. فرق میکنند. خوب عنایت کنید، یک نکتش یه ذره دقیق هست و آن این است که میفرماید وجود معلول مربوط میشود به وجود تمام اجزاء علت، و اما عدم معلول به انتفاع یک جزء از اجزاء علت هم مستند بشود کافی است. در این رابطه شرح میدن که از این قرار هست، میفرمایند اگر یک معلولی را دیدیم که محقق نشد، مثلا احراق شیء قابل احتراق، یعنی احراق هیزم محقق نشد، در اینجا باید ببینیم که آیا مقتضی بود یا نبود، شرط بود یا نبود. آنگاه اگر مقتضی و شرط هم بود، ببینیم که مانع بوده یا نبوده. لذا اجزاء علل عبارتن از سه جزء مقتضی، مثلا نار، آتش برای احراق مقتضی هست، و شرط محاذات و وصل و اتصال آتش به شیء قابل احتراق، و مانع رطوبت اون جسم، و عدم مانع عدم رطوبت. پس چه بود؟ مقتضی شرط عدم مانع از اجزاء علت است. برای وجود معلول هر سه جزء باید کامل باشند، و اما برای عدم وجود معلول انتفاع یک جزء کافی است. این را که عنایت فرمودید هرچند مطلب واضح هست، ولی به یک جای دقیق‌تری هم می‌رسیم. می‌فرماید که استناد عدم معلول به وجود مانع همیشه استناد صحیحی نیست. چرا؟ برای اینکه اگر برای وجود برای عدم وجود معلول می‌بینیم مقتضی وجود نداشته، در این صورت عدم معلول مستند به عدم مقتضی هست.
نه به سالبه به انتفاع موضوعه، فقط این فرضی که الان می‌فهمم سالبه به انتفاع موضوعه. ما فرض می‌کنیم مقتضی هست، بعد با توجه به مقتضی این بحثا رو باید می‌دیدیم. در جایی که اصلا همچه سالبه به انتفاع موضوع،
نه اجازه بدید به سالبتان به اسم سالبه شما هم میرسیم با امید خدا. می‌فرماید که اگر چنانچه اجزاء علت محقق نبود، تمامی اجزاء یک جزء اگر محقق نبود، معلول منتفی است، منتها انتفاع معلول به اسبقها مربوط می شود. یا وقتی مقتضی نیست، نار نیست، میگیم احراق نیست، یه وقتی ولی مساس نیست، وصل و اتصال نیست، میگیم شرط محقق نشده. اما اگر نار و شرط که اتصال باشد محقق شد، اونگهی میگیم مانع باید از بین برود تا معلول محقق بشد. عدم مانع. میفرماید که کسی که بگد عدم معلول مطلقاً مستند به وجود مانع هست، کار خلاف واقع است. مطلقاً مستند به عدم معلول نیست. خب گاهی مستند به عدم مقتضی است، گاهی مستند به عدم تحقق شرط هست. انتفاع علت در جهت عدم معلول، اگر شما تلقی کنید که سالبه به انتفاع موضوع هست، اشکالی ایجاد نمی کنن. انتفاع معلول است به وسیله انتفاع علت، و خودش معلول عدمی و محقق نیست چون علتش محقق نیست، و این اجزاء علت اسبقها مورد استناد هست. در این رابطه شبهه نیست. بعد می فرماید که و همینطور هر کجا دو امری که قابل جمع نباشد، عنایت کنید که یکی مانع دیگری نمی شود. این قاعده دوم. قاعده دوم این است که عنایت کنید زد مانع وجود، وجود زد مانع وجود زد دیگر نیست. چرا؟ برای اینکه زدین هر کدام خود علتی دارد. مثلا نور و ظلمت، اگر بگیم نور نیست به جهت اینکه ظلمت هست، ظلمت مانع و سد و رافع نور نیست. نور که نیست، علتش محقق نیست، و ظلمت که هست علتش محقق هست. در نتیجه می‌فرماید وجود زد و عدم زد هر کدام مستند به علت خودشان هست. بین زدین علت و معلولی نیست. خوب دقت کن، در صورتی که بین زدین علت و معلولی نبود، یک زدی وجود یک زد باعث عدم یا علت عدم زد دیگر نخواهد بود. هر کدام علت جدا دارد. عزف الازالک که اگر بگیم یک زد مانع و ساد و سد وجود می شود برای زد دیگر، یعنی می شود عدم زد علت برای تحقق زد دیگر. اگر اینو بگیم موجب خلف می شود. به چه صورت؟ برای اینکه در تقابل یا در تضاد، هشت وحدت که شرط بود که بلدید، در منطق خونده بودید که تکرار نکنم، در تناقض هشت وحدت شرط دارد، وحدت موضوع و محمول و مکان، و حرط شرط و اضافه جز اکر قوت و فعل است در آخر زمان، این هایی که بلدید. دو وحدت دیگر هم اضافه شده است، وحدت نهم وحدت در مرتبه، وحدت دهم وحدت در حمل که می شود عشرتون کامله. محقق نعیمی به وحدت مرتبه اشاره دارد. دو زد که تنها تضاد داشته باشد در یک مرتبه باشد، در یک مرتبه. اما اگر عدم یکی باعث و علت برای وجود دیگری بشود، اون عدم با اون وجود علت و معلولی می شود و در حقیقت ارتباط علت و معلولی که برقرار بکند خوش می شود. دیگه زد در مرتبه زد دیگر نیست، بلکه عدمش در مرتبه اون هست، چون بین علت و معلول اتحاد وجودی است ولی اختلاف رتبه‌ای هست، در رتبه فرق دارد. برای این اگر یه بار دیگه این قسمت رو تکرار کنم، معلوم شد؟ یه بار دیگه تکرار کنم، اگر عدم یک زد علت برای وجود زد دیگر باشد، وحدت مرتبه بین زدین به هم میخورد، چون عدمش میاد جای وجودش خلف میشود. من خوب گفتم، شما انشالله خوب فهمیدید، دیگه تکرار نکنم که دیگه سومین بار میشه دو خطری. تا اینجا فرمایش محقق نعیمی را که گرفتیم، نتیجه این شد که در تکوینیات و تشریعیات مسئله از همین قرار است. اگر یک امری، یک امری یا یک قیدی شرط اعلام بشود و ضد آن مانع اعلام بشود، طبق این قانونی که گفتیم خلف می شود. و عزف الازالک می فرماید در مقام خطاب، این تا اینجا در مقام ثبوت بود، اما در مقام اثبات و خطاب می فرماید که در مقام خطاب اگر مولا امر کند به شرطیت شیء، شرطیت ما یوکل لحمه، اگر امر کند این شرطیت جدا نیست از این که بگیم فقط همین مورد مقدور هست، همین مورد مقدور هست و در ما لا یوکل لحمه سلات دیگه مقدور نیست. این لازمه را که گرفتید، پس متعلق خطاب قرار نمی گیرد. و بعد از آن می فرماید اگر فرض کنیم که متعلق خطاب قرار بگیرد، خطاب نسبت به مانعیت لغو است، چون که اعلام شرطیت کافی است، نیازی به این نیست که یک مانعیتی نسبت به ما لا یوکل لحمه اعلام بشود. بیان ایشان بسیار عمیق و دقیق بود، خیلی آسان سازی کردم، انشالله که بدون اشکال برای شما افاضل ارائه شده باشد. اما سیدون الاستاد قدس الله نفسه و زکیه که گفتم برگرفته از بیان محقق نعینی، قضیه اجزاء علل را به همون شرحی که گفتم بیان میکنند که عدم معلول مستند به وجود مانع مطلقا نیست، گاهی میشود مستند به عدم تحقق شرط باشد و گاهی مستند به عدم مقتضی. اینجا میفرماید که اون مطلبی را که بعض از اعازم گفتند که عدم معلول میتواند مستند به عدم مقتضی باشد و میتواند مستند به وجود مانع باشد، میفرماید که اون بیان در عین حالی که اصرار هم کرده ان قابل التزام نیست، برای اینکه اجزاء علت تونی است، اسبق فالاسبق مورد استناد هست. آنگاه میفرماید که پس از این شرحی که داده شد که مقتضی و مانع هر کدام در رتبه خودش ایفای مؤثر اثر هست، یه توضیحی هم اعلام میکنند. توضیح این است، میفرمایند که منظور از مقتضی آن است که اثر تولید کنند، تولید اثر از مقتضی است. منظور از شرط متمم مقتضی است، یعنی در جهت تتمیم و تکمیل اثر کمک کنند و تأثیرگذاری را کامل کنند. این نقش شرط هست که وصل و اتصال باشد. و اما عدم مانع، کلمه عدم که نمی شود جزء باشد، می فرماید خود مانع یعنی رطوبت، خود مانع مزاحم است برای اثرگذاری مقتضی. نقش مانع منع از تأثیرگذاری مقتضی، و پس از آن که مزاحم بود برای کامل شدن اجزا یا به عبارت دیگر برای رفع مانع از مسیر مقتضی و اثرگذاری، مانع باید رفع بشود. لذا وجود مانع به عنوان مزاحم که رفع بشود عدم مانع می شود جست علت، و علت تمام، آنگاه معلول قطعی و تحقق است که وجود معلول نیاز دارد به تحقق تمام اجزاء علت. اما عدم علت مستند به یک جزء هم میتوند باشد، اون مطلب معلوم است و واضح و شبهه‌ای در این رابطه نیست. اما میفرماید اگر عنایت کنید درباره ضدین مطلب از این قرار است که یک ضدی مانع ضد دیگر نمیتواند باشد، که نتیجه میگیریم لا یوکل مانع برای ما یوکل نمیتواند باشد. نتیجه این است یک ضدی مانع برای وجود ضد دیگری نمیتواند باشد. و چرا؟ شرح ایشون با شرح محقق نائینی فرق میکند. شرح محقق نائینی چی بود؟ هر ضد علت برای خودش دارد، وجودش علت دارد، عدمش علت دارد. ضد مقابل علت برای ضد دیگر نیست، وجودن و عدمن. ما علیت، علت و علیت و معلولیت بین ضدین وجود ندارد. یه فرمایش ایشان گرفته بودیم. اما سیدنا استاد می فرماید که در مثال اگر همین کتاب مستند صفحه 222 می فرماید که اگر مقتضی و شرط محقق بشود، جایی تو اون عبارت خود دقت کنید که مقدار توضیح می طلبد. اگر مقتضی و شرط محقق بشود، دیگه جایی برای وجود مانع در کار نیست، یعنی مانع دیگه وجود ندارد. و اگر بگیم مانع وجود دارد، اما منتهی می شود به اجتماع ضدین. این خود متن، از این متن کامل مطلب روشن نیست، یه چیزی رو باید اضافه کنه. اضافه چیه؟ اضافه اینه که اون مقتضی و شرط فقط مقتضی و شرط خالی نیست، مقتضی و شرطی که الان اثرگذار شده است. چه بود؟ شرط نقش در تأثیر داشت، الان نار و اتصال احراق صورت گرفت. در صورتی که احرام محقق بشود، مانع وجود نخواهد داشت، اجتماع زده می شود. فرمایش ایشان تا اینجا این بود. و در نتیجه می فرماید که احد و زدین که در کلام بعضی از محققین آمده، از اعازم، تعبیر اعازم است. عبارت رو هم برای شما بگم، منظور از بعضی از اعازم سید الحکیم. چرا؟ سید الحکیم شاگرد میرزای نائینی نیست، شاگرد محقق خراسانی است، منتها با سیدان الاستاد معاصر هستند، با سید بروجردی هم معاصر بود، دوتاشون شاگردان محقق خراسانی بود، هم سید بروجردی هم سید الحکیم، اونتا با تفاوت سنی. سید بروجردی بزرگتر، سید الحکیم از شاگردان آخرای عمر محقق خراسانی می نماید و شما معاصر میرزا عینی شاگرد میرزا نیست، ولی سنن با میرزا فرق آنچنانی نداشته باشد. عفوان، سنن از میرزای نائینی کوچکتر باشد و با سیدان الاستان هم حدود تقریبا 10 سال فاصله سنی. و ایشان شاگرد محقق خراسانی، سیدان الاستاد شاگرد میرزا عنایتی نیست، اما معاصر شدن. دوتا سالیان درازی سید الحکیم با سیدان الاستاد معاصر بودند. کشتی تدریس در سکانداریش در اختیار سیدان الاستاد بود و مسند مرجعیت در اختیار سید الحکیم بود. سید الحکیم قبل از انقلاب، قبل از قتل و انهدام صدام و آمریکا و اینا، بهترین محبوبیت رو در عراق داشت. شما نبودید اون زمان، یعنی کلمه سید الحکیم در زمان مرجعیت خودش اونقدر عظمت و ابهت داشت که به تمام به معنی کلمه. و بعد از فوت آقای بروجردی هم مرجعیت تمام جهان تشیع به سید الحکیم تعلق گرفت، محبوب محبوب، کتاب مستمسکش هم خیلی عالی، ولی متاسفانه انقلاب و سیاست و اینا بعد از مسائل سیاسی و انقلاب اخیر که با حزب ها و گروه ها و اینا شدون، اون عظمت که با خود سید الحکیم بزرگ بود به خاطر منصوبین ایشان حتی صدمه به اون عظمت خود سید هم بین مردم وارد شد که دیگه افرادی بود. سید الحکیم را عبارت اینه: اگر چنانچه استاد نباشد و از فضلا باشد، اون در تعبیر بعض العازم گفته می شود. سید الاستاد از آقای حکیم به نام سید به نام بعض العازم تعبیر بکند که در کتاب مستمسک جلد 5 صفحه 326 و 27 تا 20 صفحه دیگر لباس مشکوک را وضع کند و می فرماید که مسئله دارای احتمال بود، ولی من گرفتاری های شخصی و نوعی داشتم، نتونستم اونطوری که باید مفصل بحث کنم. و این حال تفصیل هم دادن، گویا نظر ایشان که این حقیرم یه مرور اجمالی داشتن این است که زدین در یک رتبه هستند و ما یوکل و ما لا یوکل می شود هر دو جعل بشود، جعل که معونه ندارد. در اعتبار شرع می شود شرطیت برای ما یوکل و مانعیت برای ما لا یوکل باشد، مانعیتی در کار نیست، قابل جمع هست، هیچ اشکالی ندارد. لذا استناد هم به مقتضی ممکن است و هم به مانع، و جمع بین این دوتا هم مشکلی ندارد. اما سیدنا القصد با حساسیت خاصی این مطلب را مورد نقد قرار داده، می فرماید که مانعیت و شرطیت امکان ندارد. چرا؟ برای اینکه در تکوینیات که گفتیم و شرح دادیم، اما می فرماید در تشریعیات هرچند مطلب مثل تکوینیات نیست، بلکه جعل حکم است به موضوع مفروض. اگر جعل حکم به موضوع مفروض با قیود وجودیه باشد، شرط و اشتراط گفته می شود، و اگر با قیود عدمیه باشد مانع گفته می شود. اما از آنجا که در باره اشتراط و عدم اشتراط میبینیم، اگر در یک امر، در یک عملی، در یک فعل عبادی یک امر وجودی به عنوان شرط اعلام بشود، آنگاه همین اعلام شرط کفایت میکند که این مورد طلب است. و غیر از این در حیز طلب نیست. لذا اگر مانعیت اعلام بشود لغو خواهد بود، چون نیاز به آن وجود ندارد. جعل شرطیت کافی است، و جعل مانعیت با وجود جعل شرطیت یک لغو واضحی است که اصلا دائی و آن وجود ندارد. در نتیجه تمام این بحث دقیق برای رسیدن به این هدف بود که قول سوم نداریم، یا قائل به شرطیت باشیم، شرطیت ما یوکر و رحمه، یا قائل به مانعیت لا یوکر و رحمه باشیم. قول سومی که شرطیت و مانعیت با حق باشن دلیل ندارد از لحاظ قواعد عقلی و همینطور از لحاظ جهل و بحث شرعی. تا اینجا این مطلب به پایان رسید. آنگاه می فرماید اما پس از این مقدمه که به طور فصل برای شما بیان شد، مطلب دائر است بین دو چیز، یا شرطیت یا مانعیت، باید به ادله مراجعه کنیم ببینیم مقتضای روایات شرطیت است یا مانعیت، که انشاءالله فردا بحث کنیم. سلامتی آقای معظم، سلامت خدمت کنیم.